أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با ادله بود که در لسان فقها مورد اشاره قرار گرفته، مبنی بر این که جایز است صبر رو با صبر تقاس کرد. اگر کسی احیانا نسبت به کسی صبر کرد، اون فرد میتواند جبران کنه و میتونه انتقام بگیره، تقاص بکشه. به آیاتی بر این مسئله تمسک شده که اولینش آیه بود از سوره مبارکه شورا که دیروز خوندیم: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. و آیه قبلش که جزاء سیئه سیئه مثلها. خب در این باره اشاره کردیم که انتصار یکی از معانیش انتقامه و نه طلب یاری. گفتن که این به معنای اینه که ما انتقام بگیریم از کسی، و داره که لمن انتصر من بعد ظلمهی فاولئک ما علیهم من سبیل. کسانی که بعد از ظلم واقع شدن میرن و انتقام میگیرن، اینها اشکال بهشون نیست، مجازاتی ندارند. سبیل یعنی هیچ اشکال و مشکل و نقدی بهشون وارد نیست، نه این دنیا نه اون دنیا، اطلاقشم همه رو میگیره. اما در دلالت این آیه که دیروز البته بهش اشاره کردیم، از زوایای متعدد میشه اشکال وارد کرد. یکی اشکالی است که اهل سنت گرفتند به این معنا که اطلاق آیه رو زیر سوال بردند. ما در رابطه با این انشاءالله در آینده بیشتر صحبت میکنیم، ولی همینقدر اشاره بکنیم که اونها گفتند که درسته میتونه مظلوم انتقام بگیره، ولی به اینه که دعوا رو ببره پیش حاکم. یرفع الامر الی الامام او نائبه. خودش همینجوری نمیتونه انتقام بکشه. این با اعتبارم سازگاره، من باب اینکه فقط که مسئله در فوش دادن نیست. به هر حال ظلم انواع بسیار زیادی داره. اگه قرار باشه هر کسی میخواد بیاد و انتقام بکشه، نظم اجتماعی از بین میره، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه کسی یکی زد کشت، اونم بگه خیلی خب حالا من همینم قصاص میکنم، بره اونو اولیا دم برن اون یارو رو بکشن. یکی را دست یکی شکوند، این بگه خب منم باید دست بشکنم، بره دست اونو بشکنه. چشه یکی کور کرد، اینم بره چش رو کور کنه. یا حتی بالاتر از این، پایینتر از این، انواع مختلفی، خونش رو آتیش زد، اینم بره خونه اونو آتیش بزنه. نمیدونم اگر سنگ زد تو شیشه، اینم سنگ بزنه. با ماشین بزد، اینم با ماشین بزنه. این که عملا هرج و مرج پیش میاد. لذا این مطابق اعتباره که آیه رو بگیم اصل انتقام رو تثبیت میکنه، اصل تقاص رو تثبیت میکنه، اینکه شما حقی بر او پیدا میکنید. اما خب حالا این آیا به این نحو باشه که عیناً همون کار صورت بگیره، یا اینکه مجازات بشه طرف در این مسئله؟ این دو نوعه. ممکنه در بعضی از امور بگیم عیناً همو بشه، مثلا اگه کسی رو کشت، اولیاء دم میتونن او رو بکشند، این یعنی دقیقاً همون کار سر او بیاد. اگه چش شکور کرد، العینو بل عین، اینم چه شکور بکنه. اما ممکن هم است در بعضی از موارد بگیم نه، این تقاس به این معنا نداره، به معنای اینه که مجازات داره. مثلا اگر کسی آمد فرض بفرمایید که نسبت به کسی حد که حرمت کرد، رفت با بستگان یک کسی، مثلا با کسی موردی تجاوز کرد و عنف، این میگن حدش جاری میکنن، نه اینکه بگن خب بس شما برو با اون انجام بده. یا مثلا فرض بفرمایید که در بعضی از موارد خسارت میگیرن، اگه زد دیوار خونه یا رو خراب کرد که نمیگن تو هم برو دیوار خونه اونو خراب کن، میگن خسارتش رو بده. پس بعضی از موارد بستگی داره دیگه، اصلش ثابته به این که لمن انتصر من بعد ظلمه، این فرد دارای حق میشه، انتقام میتونه بگیره. اما حالا این انتقامش به اینه که دقیقا همون کارو بکنه، یک خسارت بگیره، دو یا اینکه مخیر بین اینها باشه، سه یا نوع دیگه ای مجازات بکنه. این یه بحث. یه بحث هم اینه که خودش اجرا بکنه یا بره به حاکم بگه اجرا بکن، بره دادگاه. امروز تقریبا نظام عقلایی اینه که خودش روش که نمیتونه این کار بکنه. یعنی شما اگر یه نفری آمد هر بلایی هم به سرت آورد، باید بری زنگ بزنی پلیس بیاد، نیروی انتظامی بیاد، یه نهادی قرار داده شده. پس این با اعتبار مسائل حکومتی هم سازگارتره. در اهل سنت این قول بوده و گفتن هم به جمهور و علماشون نسبت دادن، تو شیعه مطرح نیست. خب یکی از بحثاش هم اینه که اساسا فقه ما فقه حکومتی نبوده، یعنی ما کمیش وقت از شیعه نبوده، در نتیجه هیچ وقت این مسئله مطرح نشده. لذا بعضی از فروعات هم داریم آن تو موارد که هست، در مواردی که احیانا مثلا کسی از دیوار خونتون اومد بالا، طرف زد اونو کشت، مثلا ضامن نیست، این یه وقته باید فارغ گذاشت بینشون، یه وقته واقعا اگه نزنی اون میزنه تو رو میکشه، اما یه وقته نه، شما میتونی بزنی بزنی پلیس بیاد، اون وقت حق نداری خودت اقدام به این کار بکنی. به خصوص هم که بسیاری از اوقات طرف دخالت میکنه، بدتر هم میکنه کارو، بلد هم نیستن دخالت میکنن. این یه پس بحثش اساسا فقه حکومتی نداشتیم. یه بحث قدیمی تری هم داریم که اینا معمولا بحثای قبلی مربوط به قبل از پیدایش نهادهای نظامهای جدیده، مثلا نظام پلیسی آتش نشانی، نظام قضایی مستقلی بیاد، قبیله بوده، تو بیابون بوده طرف، تو تا چادر نشین بودن، خب طبیعتا اونها توشون الان هم ممکنه بگید نمیتونه زنگ بزنه ژاندارمری بیاد که، یا مثلا ژاندارمری قدیم یا الان نیروی انتظامی پاسگاه بیاد تا بخواد بیاد و بره و ببره، طول میکشه. به هر صورت این در میان بحث اهل سنت مطرحه، راجع به این در آینده بیشتر صحبت میکنیم زیل آیات بعدی. ما توجه بکنید زیل این آیات، شاید هم به علت این که من به مرور نوشتم داستان رو، این پاسخه ها رو هر تیکه تیکه رو هر کدومش رو زیر یه آیه دادیم، یعنی اگر قرار باشه احیانا جنبندی کنیم چه به نفع چه به ضرر، یعنی چه جواب به دلالت بدیم چه تأیید بکنیم دلالت رو، خوب بود آخر کار حالا اگر خواستیم جمع و جورش بکنیم همه آیات رو اول بیاریم، چون تقریبا هم افقن نوع دلالت هاشون یکیه، یکسان همه ادله رو جمع بکنیم بعد همه رو با هم پاسخ بدیم، چون پاسخ هم معمولا در همه آیات یکسان آورده میشه. مثلا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی، این اشکالاتی که اینجا داریم میگیم، حرفی که اینجا میگیم، اونجا زده خواهد شد. لذا الان به همین نحوهی که مطرح کردیم و نوشتیم پیش میریم، اما بعدن اگر خواستیم بحثو جمع بکنیم اینا باید بعدن کنار هم قرار بگیریم. این یه مسئله. یک اشکال دیگری رو مرحوم آقای شهیدی در دلالت آیه مطرح کرده که خب اون اشکال، اشکال فنی اصولیه. اشکال قبلیمون یه نوع اشکال فقهی بود، یعنی تقریبا با ذوق فقاهت و جمع بین همه ادله و اینکه کنه برگردیم به یک ضرورت فقه که هرج و مرج پدید میاد، اینها بحثای در حقیقت جمع دلالی و جمع ذوق و جمع اعتبار و ذوق فقاهت و تناسب و موضوع و اینجور اموره که معمولا تو اشکال اول مطرحه. بزن یکی ممکنه بپذیره، یکی نپذیره، بگه نه اینجوری نیست که هم بگار. اما خب اشکالای اصولی منطقی تره، یعنی قابل رد و اثبات تره، بیشتر میشه توش محاجه کرد کسی بپذیره یا رد بکنه. اشکال اولی که مطرح کردیم دیدید دیگه، گفتیم ما این مطابق اعتبار، یکی هم میگه نیست، حالا بیار حساب بکن هست یا نیست، ولی بحثش توش دلیل لفظی که بشین توش مطرح کردید، اما دلیل دوم اینجوری نیست. دلیل دوم بحث اصولی است، میگن آقا اگر رابطه دو دلیل عام و خاص مطلق بود، خاص مقدم، و ما یه دلیل داریم آیه که عامه، میگه تقاس بگیرید مطلقا، سوا اون کانه در موضوع سب او در موضوع قتل او در موضوع جرح او در موضوع دیگه. اما روایت عبدالرحمن ابن حجاج که گفته بود و وزره و وزر صاحبه علی، معلومه که صاحبم وزر داره، گناه داره، پس کار اینها هر دو گناه است، و چون کار هر دو گناه است لذا رابطه اینها میشه عام و خاص مطلق. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایت میگه آیه شریفه میگه تقاس مطلقا جایز است، روایت عبدالرحمن ابن حجاج میگه تقاس به سب حرام است. میتونیم در این مسئله به روایت سراج هم استشهاد کنیم. روایت سراج کدوم بود؟ روایت سراج صحیح هم بود. امیرالمومنین نقل شده بود که دو نفر به هم فوش میدادن، حضرت به اولی گفت خیلی خب تو 20 شلاق به این بزن، به دومی هم گفت حالا تو بگیر 20 شلاق به اون بزن. وقتی هر دو به هم شلاق میزنن، پس مردم کار هر دو غلطه دیگه، اینجور نیست که کار یه نفر غلط باشه، هر دو کارشون غلط بوده. البته همینقدر پرانتز باز کنیم، اونجا یه احتمالی ما داده بودیم که شاید روایت سراج چون داله بر تعذیره، تعذیر داله بر حرمت نباشه، داله بر تربیت اجتماعی باشه، به این جهت ممکنه اون روایت رو از دایره بحث خارج کنیم. ولی حداقل کسانی که مشهورند و قائلند به این که تعذیر ملازمه با حرمت و هر جا تعذیر بود حرمت هست، طبیعتاً اون رو میتونن به عنوان دلیل بگیرن. لذا مرحوم شهیدی میگه رابطه ادله حرمت سب و تصاب، یعنی مقابله به مثل در سب، با آیه شریفه عام خاص مطلقه و خاص مقدم است، و جای خودش هم ثابت شده که آیات به خبر واحد تخصیص میخورد، اشکالی نداره. حالا به خصوص که اینجا هم تخصیص هم نیست، اطلاق و تقییده. تخصیص به نسبت به عموم، ممکنه کسی بیاد بگه عمومات قرآنی تخصیص نمیخورن، ممکنه، به خاطر اینکه عموم دلالت لفظی داره، دلالت لفظی رو ممکنه بگه آقا قرآن و نص و حالا ولو ظاهرم باشه قطعی و صدور ادله روایی ما، هم ظنی و صدوره هم ظنی و دلاله است، و نمیتونه دلالت لفظی رو بشکونه. اما در زمینه اطلاق و تقیید، چون اطلاق اصلا همه هویتش به چیه؟ مقدمات حکمت. شما کافیه بلافاصله یه چیزی که ولو محتمل الغیبیه مطرح شه، نه غیب مسلم، محتمل الغیبیه هم جلوی اطلاق رو میگیره. لذا در اینجا که اطلاق و تقیید رابطه ولو از نظر مصداقی رابطه شون عموم خصوص مطلق میشه، ولی دلیلین با هم اطلاق و تقیید دارن نه عام و خاص باشن، لذا اینجور جاها خیلی راحت تره که بگیم خبر واحد میاد و شارح میشه، قید میشه، قرینه میشه و در حقیقت جلوی مقدمات حکمت و تمامیت اونها رو برای تکمیل دلالت اطلاق میگیره. این اشکالی بود که آقای شهیدی گرفته بود، در صفحه 187 هم گفتیم یه ختم از مطلبشون، ان الروایه اخص من الآیه فتقدم علیها و لازم الحکم بالحرمه در مورد تقاس و عدم و جواز المقاسب به سب، نمیشه به وسیله سب شما تقاس کنید. تمام. مرحوم مامقانی هم دقیقا همین مطلب رو میگن، منتها با تنظیری که به بحث غیبت میکنه. میگه میشه کسی میاد بگه که در بحث تقاس شما تقاس به غیبت کنید، خب کسی که غیبت منو میکنه ظلم کرده دیگه، حالا ما اضافه کنیم تهمت به من، تهمت زده، ظلم کرده به من، من حق دارم به او تهمت بزنم، حق دارم غیبت او رو بکنم. خب فقها اینو نمیگن، میگه پس معلوم میشه که اینجور هم نیست که تقاس در همه امور باشه. عبارت مرحوم مقانی ببینید، و هازا مثل مالوغتا و بالای 188 هازا مثل مالوغتا و کل من الرجلین الاخره فان کلا منهما ظالم للاخر ولا يكون فعل احدهما جزاء لفعل الاخر، هر کدومشون ظلم کرده، لذا اینا نمیتونیم بگیم این غیبت جزاء اونه که بگیم جزاء و سیئت سیئت مثلها، نمیشه گفت این تقاسه و مقاستن ان. فمن اعتذر منهم الى الاخر، هر کدومشون عذر خواست، و البته همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودیم فقط هم عذر خواهی کافی نیست، باید ببخشدم فعفا ان یا عفیان، و عفا ان حق دیگری از حق خودش چه کرد؟ گذشت. من عذر بخوام ولی شما هیچم نبخشی، به درد نمیخوره. سقط وزر غیبت به سبب عف، اما نه این که بگیم که من حق دارم تقاص کنم، بگیم شما بس من گناهی ندارم، نه، اگه عذر خواهی کردم و بخشیدی خب گذشته. مرحوم آقای سبزواری هم از فقهای معاصر خودمون در معذب الاحکامشون، ایشون هم میگه تقاس جایز نیست و در جواز سب در مقابل سب ایشون تردید کرده، گفته به خاطر اینکه روایت دو طرف رو ظالم دونسته، یکی رو میگه ازلم البادی منهما ازلم، گفتم زمیمه بکنید آیون ندیدن یا حداقل اشاره نفرمودند به روایت سراج که اشاره کردم، روایتی بود که خونده بودیم، روایت شماره 25 مون بود که خونده بودیم، که یکی به یکی گفته بود ابن المجنون، اونم برگشته بود به خودش گفته بود خودت ابن المجنونی، حضرت گفت گفتشون یکی 25 تا یکی 20 شلاق بخورن، که معلوم میشه هر دو گناهکارن که هر دو شلاق بخورن. خب روایت سراج شاهدش بهتره، باز به صراحت شاید بیشتر از روایت عبدالرحمن ابن حجاج باشه.
یه سوالی رو بکنیم که فلسفه افکار رو همین مطرح کنیم
که بحث مفصلی که در آزار سنگیزه میکنیم، مثلا خوش بیده داری و زرد بیده داری و زرد بیده داری و زرد بیده داری. بحث اخلاقی، بحث این که بهتره چی بشه، چون خیلی وقتا بحث اخلاقی اینه که خب بهتره این گونه باشه، اما حالا اینکه لازمه، یعنی اینکه باید این کار بشه، اون بحثش هم اگر بایده میره حکم عقل، حالا بهش اشاره امروز میکنم، این نکته راجع به حکم عقل داریم، اما اگه نه بهتره و خوب این کار صورت بگیره، به این معنا خب ازش وجوب تو در نمیاد. خوب شما از حقت بگذری نزنی یا رو، ولی خب میتونی هم بزنی. خوب قصاص نکنی، ولی خب دلت بخواد بکنی دیگه، من چیکار کنم؟ هر چی هم بهت میگم گوش نمیکنی. خوب به مستحقی که اومده در خونت اومده ببخشی، ولی دلت نمیخواد ببخشی، نمیتونم به زور بگم ببخش. نکته دیگه ای که در اینجا باید مطرح کرد اینه که تقریبا که ان آقایون قبول دارند که شما تقاص رو نباید با کاری انجام بدید که خودتون مرتکب حرام بشید. یعنی مثلا اگه کسی به شما نسبت قذف داد، شما حق نسبت قذف دادن ندارید. این معید بحثه. پس معلوم میشه جلو خواهیم رفت که از دید آقایون این در دایره مباحات میشه. یا مثلا همه به صراحت گفتن که حق دروغ گفتن نداری. یعنی اگه مثلا یه نفری اومد به شما گفت پس من فحش داد، حالا حضرت عالی هم بگی خیلی خب حالا که من فحش داد پس منم میگم که تو نعتا دیرو رفتی خونه زید و دزدیدی، این مردی که دوز که دیشب خونه زید و دوزیدی، یا رو هرچه میگه آقا من که دوزی نکردم، بگیم نه دیگه تقاص دیگه، تو ما فوش دادی منم به تو فوش میدم. دقیقتم بکنیم این خیلی هم تو همه هست و مع الاسف خب مردم غیر دیندار معمولا اینها رو انجام میدن و در پناه دین نمیان، اما دیندارا معمولا خودشون رو پشت اینجور چیزا هم بی پنهان میکنن تا بهش میگی آقا چرا اینو میگی، میگی آقا خودش گفته و من اعتدا علیکم بذارم، بعض وقتا گردنش هم صاف میگیره میگه اینا دارن به دین لطمه میزنن پس ما باید اصلا ریشه شونو بکنیم. یه روایتی هم هست که باه تو هم که به اونم خواهیم رسید، یکی از بحثامونه که در آینده راجبش بحث میکنیم، میگن خود پیغمبر گفته که هر وقت دیدید اهل بدعت اومدن بهشون بهتان ببندید، دروغ بگید، راجبشون بگید، هر چی دم دهتون اومد بهشون بگید و آبروشون ببرید نذارید بیان، که این معمولا تو السنه دینداران هم هست. ولی نه، اونی که تقریبا فقها همه بهش قائلند ولو صبر رو میگن در مقام صبر میشه، ولی صبر دوم رو حرام نمیدونن. اما اگر کاری شما بکنی که حرام باشه، مثل اینکه دروغ بگی یا قذف بکنی، این رو چند همه قبول دارن که این حرامه. حالا عرض بکنم ببینید، این قول ممکنه اینجا یک مطلبی مطرح بشه و اون همینه که آقا پس این بگه شیشی و تجویزی نشه که خودمونم به قبل اینکه قرآنم بگی داشتیم. این مطلبی که الان میخوام بگم بحث قابل دقتیست، ممکنه پایه و اساس همه بحثایی باشه که بعدن روش بحث رو سوار میکنیم. اصل اشکال رو مطرح کنم، چون ما داریم میگیم ادله ای هم خواهیم آورد، مفسرین هم به این مسئله اشاره کردند که شما می توانید انتصار بکنید به ما یجوز الانتصار فیه فشرع، به اون چیزایی که جایزه. خب سوالی مطرح میشه که اگه اون چیزا جایزه دیگه قرآن گفتن نداشت، خب خودمون میتونستیم این کار بکنیم دیگه. به عبارت اخرى تقاص داره چه ویژگی و حق مضاعفی به من میده؟ اگه قبل از اینکه شما من فحش بدی یه سری کارا بر من جایز بوده، خب من میتونستم اینا رو ابتدا به ساکرم انجام بدم، حالا که تو یه ظلمی در حق من کردی چه امتیاز جدیدی به من داده شده؟ همون کاره که من اولا میتونستم بکنم؟ مثل اینه که من به شما بگم آقا شما اگه کسی اومد در خونت رو زد، زنگ زد، شب فرار کرد، حق داری بلند شی نماز شب بخونی. یا قبل اینکه درم بزنه بره، من حق داشتم نماز شب بخونم دیگه، اینکه گفتن نداره که. بگم آقا اگر کسی آمد به شما ظلم کرد، شما حق داری کارهایی که جایزه در شرع رو انجام بدی. خب میگی اگه ظلمم نکرده بود که من حق داشتم کارهای جایزه در شهر رو انجام بدم. این چه چیزی رو جدیدن باز میکنه؟ در حالی که ظاهر آیه اینه که نه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی یه کاری براش انجام بدید. پاسخی که به این مسئله میخواییم بدیم یه مقدار بحث فلسفه احکام بهش توجه بکنید. ببینید بعضی از گناه ها حق و ناسه، یعنی ظهور دلیل اینه که من نمیتونم این کارو برای شما انجام بدم، نمیتونم این تعدی رو به شما بکنم چون حق شماست. اگر احیانا شما از حقت گذشتی خدا میبخشه، این مشکلی نیست. مثلا فرض کنید من نمیتونم به شما یه دونه مش بزنم، اگه مش بزدم شما مقدر من مش بزنید، اما اگر ما اومدیم گفتیم نه دو طرف راضی هن به خاطر مسائلی مثلا برن بوکس کار کنه، دیگه اینجا اگه من مش زدم تو صورت تو پاچشت اومد بالا تو حقت حقاست نداری، یا برو برو من میخوام بیام بزنم، یا به حقت دیه نداری، ما اینا رو اومدیم با هم قرار گذاشتیم به خاطر یه مصلحتی اومدیم این کار انجام دادیم. یه اموری از باب حق و ناسه، لزام اگه طرف بخشید اون دنیاش هم بخشیده میشه. مثل غیبت مثلا، کسی بگه آقا غیبت خب وقتی میبخشه بخشیده میشه دیگه تموم میشه. این امور دسته اول. دسته دوم امور حق و ناسه، ولی نه حق فردی، حق جمعیه. ببینید درسته که مثلا فرض بکنید شما نباید توی این خیابون پارک بکنید به خاطر اینکه مردمی که دارن عبور میکنن و اینجا ترافیک میشه، ولی این به خاطر یه نفر دو نفر نیست، عموم مردمه. حالا من بگم آقا من از این همسایه اجازه گرفتم جلو خونش پارک کردم، آن اشکال نداره، خب از این همسایه، ولی از مردم عابر پیاده چی؟ اینها بازم از باب حق و ناسه، ولی من باب اینه که یه نفر محل حق نیست، عموم مردم محل حقه. نوع سوم اموریست که حق الله، این حق اللهی ها اینا اصلا با بخشیدن یه نفر و دو نفر مرتفع نمیشه. اگه شما به یه نفری فرض بفرمایید که فوش دادی یا قتل کردی یا غیبت کردی یا خمر خوردی، اینا خیلی متفاوته. ممکنه بگید که شما اگر یه کسی قتل میکنه این حق و ناشه، اگه طرف نبخشید البته اون دنیا خدا پوست کلت میکنه، ولی منباب حق و ناس. اگرم اولیای دم بخشیدن و مثلا دیش هم داده شد، این مثلا حق و ناس نیست. حالا که اونجا البته هست باید باید توبه کنه، چون خود اون بابایی که کشته شده که نیست که ببخشه، که از اون جهت. اما اگه مثلا من زدم دست شما رو شکوندم بعدم دیش رو دادم، شما هم راضی شدی پولش هم بیشتر دادم، دیگه اون دنیا خبری نیست، خودش عفه دیگه. اما در خمر اینجوری نیست، خمر شما خمر بخور همه مردم هم بگن اشکال نداره، باز اون دنیا عقاب میشه. یعنی از باب حق الله نه از باب حق الناس. حالا در زمینه سب ما میگیم تقاس میشه کرد. تقاس در چه محدوده‌ای؟ در محدوده‌ای که مباهات اون که گفتن نداشت. سب نمیگه کل ظلم، و در محدوده ظلم شما میتونید تقاس کنید. تقاس در محدوده مباهات اون که گفتن نداشت. تقاس در محدوده چی میتونید بکنید؟ حق و ناس ها. اگر چیزیست که حق و ناس طرف با ظلمی که به شما میکنه دیگه این حق رو نداره. اگر مثلا فرض کنید زد تو گوش شما، شما تا قبل اون که او به شما بزنه شما حق نداری تو گوشش بزنی، ولی اگر زد دیگه حق و ناسش برداشته میشه، شما میتونی بزنی. اما یه اموریه که اینها حق و ناس، اما حق جمعیه. یه سری هم امور هست که حق اللهه، لذا اگر احیانا یه نفری آمد از شما غیبت کرد، شما حق نداری غیبت بکنی، چون غیبت هم حق و ناس هم حق اللهه. به این جهت نمیتونید شما بگید با تقاس ما انجام میدیم. تقاس و انتقام صرفا در محدوده است که حق و ناسه. قبلا هم اینو ذیل بحث آقای خویی یه اشاره بهش کرده بودیم که آقای خویی گفته بود با صرف این که طرف آمد و دشنام به شما داد، اخوت خودش رو شکونده. کسی که اخوت خودش رو میشکونه، به سبب شکوندن اخوت دیگه برادری نیست که شما بگی آقا حق برادر بر برادر اینه که فحش ندیم. ما همونجا گفتیم از کجا میگید این از بابه؟ شاید واقعا حق الله هم هست، یعنی خداوند میخواد تو آدم سبابی نباشی، تو آدم بددهنی نباشی. اینجور نیست که فقط و فقط دلش بر اون بابا سوخته باشه، دلش بر تو هم سوخته، چون حق الله ها برمیگرده به خود شما. بله خدا کالا از خمر خوردن من و حضرت علی که ضرر نمی کنه، علی عزو بالله.
در قتل هر
سه تا
حق فرمودید هست، اما اونجا میگید که قصاص باید بشه،
اونم خود فرد حق نداره بکنه، باید بره به حکومت رجوع بکنه، اونم خودش نمیتونه بزنه، باید بره به حکومت رجوع بکنه. چی میگید؟ دهنت که زلش ماست داری، عینک هم داری نمیدونم، فهم کنم من دارم من صحبت میکنم. این بحثی که توش وجود داره این که پس ما یک حق و ناسی داریم، اینا من اعتدا علیکم فاعتدوا علی برش میداره. یعنی به محض اینکه طرف آمد و یک ظلمی به شما کرد، شما می توانید در ازای حق و ناس اون چیزایی که تا قبل از او حق و ناس بود و نمیتونستی انجام بدی. اما حق الله ها چی؟ لذا ممکنه بگیم سب، نه اینجوری نیست، کما اینکه غیبت رو هیچکی اجازه نداده. مرحوم آقای مامقانی گفت نظر به نامحرم، بگی آقا این اومده به خواهر مادر من نگاه کرده، پس منم برم به خواهر مادر رو نگاه بکنم. این نمیتونید این کارو بکنید. این آقا اومده تجاوز کرده، پس من تجاوز بکنم، اینم نمیتونید بکنید. چرا؟ چون حق اللهه، صرفا حق و ناس نیست. پس ما در قذف مثلا همین جوره بگیم قذف فقط حق الله نیست، این حق جمعیه. اگه هر کی راجب به راه گفته بگه این حرومزاده است و حرومزاده است، این چه بنایی میشه؟ یه عده هست اصلا نقل دهنشون ولد زناست، فحششون هم همینه، همجور یارو هم به هر کی میرسه این تعبیر رو به کار میبره. خیلی هم جای محرم رو پیشونی افتاده، خیلی هم فکر میکنه مثلا آدم متدینیه، خیلی راحت فحش میدن. پس اینی که طرف در این لسان انقدر بی ادبی داره، نمیشه گفت الزامن از باب حق و ناسه. اگه تونستیم بله استظهار کنیم که سب حرامون لعجل حق ناس، و ممکنه اینو بتونیم بگیم، ولی اگه نه گفتیم سب حرامون هم لعجل حق ناس هم حق الله، اون وقت نمیشه اینو گفت و استظهارش کار سختیه. البته ممکنه جلوتر استظهار یه طرف رو بکنیم، ولی الان به عنوان بحث کلیش باشه. مهمترین شاهدش هم روایتیست که از پیامبر خوندیم. یه روایتی بود شماره 50 که به طور مفصل اونجا پیامبر گفته بودن اگر فحش صورت داشت زشت بود. بعد حتی داستانش داستان عایشه بود، یادتون باشه در داستان عایشه یارو اومده بود به پیغمبر، یهودی های اومده بودن گفته بودن سامو علیک سامو علیک، پیغمبر رفته بود پیغمبرم گفته بود علیک، عایشه عصبانی شده بود، فوشو کشیده بود به اونا، ابنا القردت والخنازیر یا چی چی یا چی چی. پیغمبر گفت بود این حرفا نزن، زشته، چرا اینجوری بگی؟ یعنی حتی تقاصی که در مقام دفاع از پیامبره که دیگه بالاترین حرمت رو در اسلام داره، قطعا از کعبه بعد خدا پیغمبر حرمتش از همه چی بالاتره، حتی از کعبه هم بالاتره، از قرآن هم بالاتره، در مقام دفاع از پیامبرم پیغمبر گفته این کار نکن. و باز نکته مقابله، نکته مهمش اینه که پیغمبرم مقابله به مس کرده بودن، ولی در چه لسانی؟ در لسانی که به فوش نینجامه. خود پیغمبر گفته بود خب منم که جوابشون رو دادم، منم گفته بودم چی؟ گفتم علیک. خب خود همه جوابه. پس معلوم میشه میتوان این اعتداء علیکم فاعتدوا علیه رو برگردون به محدودهی که محدوده دایره شرعیاته، از حدود شرع خارج نشد. و نکته بعدی گوش کنیم، نکته بعدی که آخرین بحث امروزمونه، میخواییم بحث تموم شه با آیه بعدی برسیم.
شما شاهد گرفتیم برای این که یا جایز نیست تقاس، یا درم جایزه با مراجعه به حاکمه. این وقت پنجام رو
نه اینو نگرفت، کجا گرفتیم؟
که اون بالا گفتیم که تقاس در آنها یا جایز نیست یا با مراجعه به حاکمه اجرای تعبیره.
نه بر بهترین شاهد بر اون مطلبی که عرض کردیم. اما نگاه کنید، یه ما که دلیل عقل رو نپذیرفتیم، گفتیم باید جزئی بیاد، منتها کسایی که عقل رو به عنوان دلیل گرفتن مثل مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی، اینا احکام عقلی که تخصیص بردار نیست. اینا چجور دوازه تقاص رو جایز بدونن؟ چون عقل حکمش تخصیص بر نمیداره. عقل میگه این کار قبیحه، آقایون هم گفتن حکم العقل به قبح، یا تون باشه شیخ به غزالی هم آقای خویی به غزالی هم استناد کرده بود، درست هم بود، گفته بود. آقایونی که میگن سب، فوش، دشنام، شتم و اینها، اینها به حکم عقل حرام است، و احکام عقلی که تخصیص بردار نیستن که، الا دفاع کنیم خودشون نیستن خداشون هست، بگن نه، یعنی فوش ابتدا به ساکن قبیح هست. البته بسیار سخته، چون عقل اینو نمیگه. عقل اگر حکم میکنه، حکم به همه نوعش میکنه. و اتفاقا ما در زید دلیل بعدی خواهیم گفت که اصلا روایات ما آبی از تخصیصه، لسان روایات لسان این نیست که اگر ابتدا به ساکن بود بده، ابتدا به ساکن نبود خوبه. میرسیم جلوتر بیانش میکنم، گفتم اینا رو بعدا باید همه رو یک جا با هم دید. لذا اونهایی که به دلیل عقل تمسک میکنن تو این مسئله با مشکل بیشتری مواجه هستند. حالا ما البته گفتیم نه، ما میگیم جهات محسنه است، جهات مقبه هم داره، جهت قبح شتمه، جهت حسنم مثلا فرض کنید حقیست که ناشی از شتم او بدید میاد، خب این میتونه خود این تشفی خاطر مؤمن خودش جهت حسنی هم باشه درش. لذا ما که دلیل عقل رو نپذیرفتیم اینجا مشکلی نداریم، میگیم خب در ابتدا به ساکنش هیچ جهت دیگه ای نیست، فقط جهت قبه، ولی در تقاصش جهات دیگه هم پیدا میکنه، یکی جهت تعدیبه، ممکنه یکی جهت همین تشفی خاطر باشه. درسته که اصلش زشته، ولی خب من اگه نگمم دق میکنم، به طرف گفته او دعا غیبت نکن گناه داره، گفت حفظ نفسم واجبه، نگم حناق میگیرم میمیرم، لذا این از باب تزاهم میگم غیبت میکنم. اینم ممکنه از این ورم بحثش پیش بیاد. این بحث هنوز تمام نشده و بحث ادامه داره، وارد آیات بعدی میشیم که انشاءالله فردا و سه‌شنبه و چهارشنبه که فاطمیه اول هست به سیاق قدیم بحث صبحمون، البته عصر در خدمت دوستان هستیم، بحثی که داریم ولی صبحمون تعطیل و به سیاق بحثمون و انشاءالله اگر فضا مثل همین الان قم باشه از شنبه آینده میریم همون منطقه که دوستان دیگه ای هم که میخواستن بیان و به خاطر محدودیت جا نتونستیم برمیگردیم به همون مجموعه یاسین اونجا انشاءالله بحث اونجا ادامه میدیم.